سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام به تک تک شما همراهان رادیو سوینا. امروز چهارشنبه در آخرین روز شهریور ماه 1400 با یک ضرباهنگ دیگه در کنارتون هستیم. امیدوارم تو این دقایقی که کنار هم هستیم بتونیم با پرداختن به هنر موسیقی حال دلتون رو بهتر کنیم و اطلاعات جذابی رو بهتون منتقل کنیم. با ما همراه بشید تا سفری به دنیای موسیقی فیلم‌های برجسته کنیم. از خلاقیت‌های آهنگساز، نوع نگاه آهنگساز در انتخاب نوع موسیقی، سازبندی و از کلی عوامل دیگه بهتون بگیم که در کنار هم موسیقی یک فیلم رو می‌سازن. پس اگر از علاقه‌مندان این حوزه هستید حتما چهارشنبه ها با ما همراه بشید. امروز به موسیقی فیلمی میپردازیم که داستانش هم موسیقایی هستش. فیلم آمادئوس که نسخه ویژه نابینایانش هم در سایت سوینا با صدای آقای رضا یزدانی موجوده.
اعلی حضرت، این نمایش تنها یک رقص بانشاته، قطعه‌ای درباره عشق.
باز هم عشق.
و یک اثر تازه، کاملا تازه، مردم دیوانش میشن. مثلا من صحنه رو نوشتم که در پایان پرده دوم با یک دوئت شروع میشه، تنها یک مرد و زن که در حال مشاجرن و ناگهان خدمتکار حقیر و توطئه‌گر زن به شکل غیر منتظری وارد میشه. این وضعیت بسیار خنده‌دار. دوئت به تریو تبدیل میشه، بعد نوکر شوهر داد و فریاد کنان وارد میشه، تریو به کوارتت تبدیل میشه، با بعد یه باغبان پیر و ابله کوارتت میشه کوینتت و همینطور ادامه پیدا میکنه، سیکستت، سپتت، اکتت. فکر میکنی چه مدت میتونم اونو ادامه بدم؟
نظری ندارم.
حدس بزنید اعلی حضرت، بیشترین زمانی که ممکنه چنین صحنه ای طول بکشه رو تجسم و سپس اونو دو برابر کنید.
7 دقیقه؟ 8 دقیقه؟
20 دقیقه قربان، 20 دقیقه. 20 دقیقه موسیقی بیوقفه و بدون کلام و تک خانی. قربان، تنها اپرا قادر به این کاره. در یک نمایش اگه بیشتر از یک شخص در یک زمان صحبت کنه، فقط هم همه شنیده میشه و هیچ کس حتی یک کلمه هم نخواهد فهمید. ولی با اپرا، با موسیقی، میتونید 20 نفر را همزمان در حال گفتگو داشته باشید و این دیگه هم همه نیست، یک هارمونی کامله.
آمادئوس فیلمی است به کارگردانی میلوش فورمن، محصول سال 1984. این فیلم از روی نمایشنامه‌ای به همین نام از پیتر شیفر ساخته شده. آمادئوس در مجموع نامزد دریافت 53 جایزه شد که توانست 40 جایزه رو از آن خودش کند که 8 جایزه اسکار در این جوایز هستند. فیلم از زبانی که شروع می شود تا پایان می تواند بیننده رو مجذوب خودش کند. این فیلم به 10 سال آخر زندگی موتزارت می پردازد که بیشتر آن در وین سپری شد، سالهای 1781 تا 1791. موفقیت ها و شکست های این آهنگساز نابغه از زبان سالیری، آهنگساز مخصوص امپراتور نقل می شود. بدون شک پیچیده ترین شخصیت آماده او سالیری است. او با اینکه آهنگسازی در حد متوسط است، اما انقدر به موسیقی اشراف دارد که نبوغ موزارت را تشخیص می دهد و با درک این موضوع لطمه می خورد و حسادتش تحریک می شود. داستان فیلم درباره زندگی و مرگ موزارت آمیخته با اغراق است. مدت زمان قابل توجهی از فیلم اختصاص دارد به قطعات و اپراهایی که موزارت آنها را آهنگسازی و رهبری کرده و هر کدوم از اونها فضای بصری خاصی را به فیلم تزریق می‌کنند. در بینشون آثار تراژدی، اجتماعی و سیاسی داریم تا کارهای مختص به کودکان و عامه‌پسندتر. یعنی هر اپرا به غیر از اینکه گوشه‌ای از نبوغ موزارت رو به نمایش می‌ذاره، حال و هوای دیگه ای هم به فیلم می دهد و این باعث می شود که مدت زمان نسبتاً طولانی فیلم به چشم نیاید. بازی دو شخصیت اصلی فیلم تحسین برانگیز است. در چهره و رفتار سالیری حسادت، کینه ورزی و تفکر کاملاً قابل مشاهده است و موزارت هم با اون خنده های معروفش ترسیم زیبایی است از یک هنرمند بی قید و بند. شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش گفتگوی این هفته. در این بخش آقای علی مسعودی نیای نازنین، نویسنده و منتقد موسیقی که قبلا هم در ضرباهنگ مهمان ما بودن، ما رو همراهی میکنن. با ما باشید و تا آخر برنامه جای نرید. سلام میکنم بهتون آقای مسعودی نیای عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز یک بار دیگه در کنار ما و شنوندگانمون هستید و وقتتون رو به برنامه ضرباهنگ اختصاص دادید تا بتونیم درباره موسیقی یک فیلم جذاب دیگه با همدیگه گپ و گفتی داشته باشیم. سلام و احوالپرسی اگر هست با شنوندگانمون بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خیلی خیلی خوشحالم که بازم این فرصت پیش اومده که در خدمتتون باشم و امیدوارم که گفتگوی خوبی در پیش داشته باشیم و حرفای من برای عزیزان ملال‌آور نباشه. در خدمتتون هست.
ما هم بسیار خوشحالیم از حضور شما و همراهی صمیمانه‌تون و این چه حرفی، مطمئنن گپ و گفت با شما برنامه جذابی رو میسازه و من که واقعا هر بار که شما مهمانمون هستید بسیار خوشحال و لذت میبرم از صحبت‌های شما. بسیار عالی، بریم سراغ گفتگومون. آقای مسعودی نیا، ازتون میخوام بحث رو با نگاهی به خود فیلم آماده اوز و برداشت و ارزیابی شما از این فیلم و نگاهی که به زندگی موزارت داشته شروع کنیم.
اگر اجازه بدین، من برخلاف دفعات پیشین، قبل از اینکه برم به سراغ مسائل هنری و ساختاری این فیلم، با یه خاطره شخصی آغازش کنم گفتگومونو. بخاطر اینکه این فیلم برای من تو ذهن خودم جایگاه خیلی ویژه‌ای داره و خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم امروز در موردش حرف بزنم. من فکر میکنم 10-12 ساله بودم، شاید میشه یکی دو سال پس از ساخته شدن این فیلم. جای مهمان بودیم و تصادفاً این فیلم رو اونجا توی ویدیو داشتن میدیدن و اول فیلمم نبود، چند دقیقه گذشته بود از فیلم. فکر میکنم صحنه اجرای اول اپرای دختر ربایی از حرمسرا از اونجا به بعد دیدم و خب اون موقع هم نه دوبلاژ بود و نه زیرنویس و اینها و منم بدون اینکه انگلیسی بلد باشم محو تصاویر و موسیقی شدم و خیلی فیلم رو تاثیر گذاشت. حتی یه زمانی اون خنده معروف تام هولس رو تا یه مدت تقلید میکردم و دیگه انقدر توپ و تشر شنیدم از خانواده یواش یواش ترکش کردم. میخوام بگم که یکی از فیلمایی بودش که واقعا منو مسحور خودش کرد و شاید جزء آثاری بودش که اصلا این علاقه من به موسیقی و سینما رو شکل داد، خصوصا به موسیقی کلاسیک خیلی خیلی علاقه من شدم از همون زمان. حالا از این جنبه شخصی ماجرا که بگذریم، طبیعتاً آمادئوس فیلم بسیار بسیار بزرگ و مهمیه در تاریخ سینما. کارگردان فوق العاده بزرگی اون رو کارگردانی کرده میلوش فورمن که آثار شاخصی مثل پرواز بر فراز آشیانه، فاخت مردم، علیه لری فلینت یا رک تایم رو در کارنامه خودش داره. کارگردان مؤلف، صاحب سفر و بسیار کاربلد و هنرمند که در این فیلم هم واقعا عالی کار کرده. فیلم خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت، 8 جایزه اسکار برد، جایزه‌های اصلی، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه اقتباسی، بهترین بازیگر نقش اول مرد که البته تام هولس که نقش موتسارت رو بازی میکرد این جایزه رو نبرد. جایزه به موری ابراهام رسید که نقش سالیاری رو بازی میکنه و درخشان هم بازی کرده. واقعا خود فیلم برداشتی از نمایشنامه پیتر شیفر هست به همین نام که شیفر توی نمایشنامه خودش نگاهی یا بخوام بگیم اقتباس آزادی از بیوگرافی موتسارت و سالیاری داشته و چندان در بند این نبود که از منظر تاریخی و مستند فکت‌های کاملی توی اثرش بیاره. این به نظر میرسه در فیلمنامه آمادئوس حتی یه مقداری گشاده دستانه تر هم عمل کردن و همونطور که میلوش فورمن بعدها تو گفتگوهای خودش میگه، میگه من میخواستم یک بیوگرافی فانتزی بسازم، یک درام استخراج کنم، یا به عبارت موسیقایی ترش یک فانتازیا در مورد زندگی سالیری و موتسارت در قرن 18 میلادی پیش روی مخاطب قرار بدم. و همین دلیل شما وقتی که مقایسه میکنید شخصیتی که از موتسارت میسازه یا شخصیتی که از سالیری میسازه با فکت‌های تاریخی و سنت‌هایی که موجوده و زندگی نامه های مختلف و یا حتی مثلا با رمان شاخص دیوید وایس، رمان دو جلدی خاکی و آسمانی که درش موتسارت آدم بسیار جدی، حتی تا حدی عبوس و کاملا نخبه و معقول جلوه میکنه، به تفاوت‌های آشکاری میرسیم که این دیگه از جهان بینی طناز و عجیب میلوش فورمن نشأت میگیره. برای خود من به شخص همیشه ساختار فیلم خیلی شباهت داره به پرواز بر فراز آشیانه فاخته. یعنی اگر اونجا مک مورفی نابغه و اوسیانی وارد فضای آسایشگاه روانی میشه و علیه اون پرستار که نماد ساختار قدرت وارد یک جنگی میشه و نهایتا خودش قربانی میشه، اینجا هم موتسارت خدشکن و نامتعارف و نابغه رو میبینیم که وارد سیستم قدرت میشه، دشمنانی داره، اوسیان میکنه، ولی نهایتا اوست که قربانی میشه. این شباهت همیشه ته ذهن من راجع به این دو فیلم میلوش فورمن وجود داره. فیلم بسیار بزرگ و باشکوه و چشم نواز و البته به مدد موسیقی ها گوش نوازی هستش، کارگردانی فوق العاده و سه بسیار گیرا و حالا به واقعیت یا تخیلی بودنش کار نداریم، قصه بسیار گیرا و پرتعلیق و جذاب هستش و در عین حال بازی های فوق العاده تقریبا هیچ کدوم از بازیگرای فیلم هرگز دیگه اینطور ندرخشیدن. تام هولس که هرگز اینقدر ندرخشید و موری ابراهام هم هرچند که کم و بیش تو آثار دیگه هم از خودش در واقع بازی های هنرمندانه ای ارائه داد، ولی در عمل هرگز نتونست به کیفیت ایفای نقش سالیاری برسه توی کارنامش. همه چیز فیلم درجه یک استاندارد حرفه‌ای و فوق‌العاده هستش و منتقدان هم بسیار فیلم رو پسندیدن و جز فیلم‌های به نوعی میتونیم بگیم کالت در واقع بیوگرافی‌های قرن 18 محسوب میشه و یا آرتیست بیوگرافی. تو اون زمینه هم ما فیلم خوب به این اندازه کمتر داریم.
ممنونم از توضیحاتتون. چقدر جالب که برای شما این فیلم انقدر خاطره با خودش به همراه داره از کودکیتون و انقدر جاودانه است تو ذهنتون. چقدر قشنگه که ما امروز داریم در مورد این فیلم صحبت میکنیم که حالا غیر از بحث موسیقاییش و اینکه فیلم بسیار مهمیه، برای شما هم جایگاه ویژه‌ای داره. ازتون میخوام درباره تهیه کننده این اثر ساول زانس بهمون بگید. آیا تا قبل از این تهیه کننده پیشینه انتخاب موسیقی داشته؟ به نظر میرسه که بسیار با موسیقی به خصوص موسیقی موزارت آشنایی داره. در کل درباره پیشینه موسیقایی این آدم بهمون بگید.
خب ساول زانس یا به عبارت بهتر شاید شاول زانس تلفظ درستی باشه، اساسا کار خودش رو در عرصه موسیقی آغاز کرد. یعنی اون پیش از اینکه تهیه کننده سینما باشه با کمپانی بسیار بسیار مشهور فانتزی ریکوردز در واقع کار میکرد و بعد هم کمپانی سی سی آر که بیشتر تمرکزشون در تولید آلبوم های جاز بود و پیشینه همکاری با موسیقیدانان بزرگی مثل دوک الینگتون و امثالهم رو داشت. از طرفی من نمیدونم که میزان مشارکت و دخالت او در انتخاب موسیقی فیلم آمادئوس تا چه حد بوده، به خاطر اینکه شما همچنان که به عنوانمندی فیلم نگاه میکنی فهرست بلند بالایی از آدمهای بسیار شاخصی رو میبینید که توی بخش به عبارتی دپارتمان موسیقی این فیلم فعالیت داشتن. شاخص‌تر از همه مارک ادلر، موسیقیدان بسیار برجسته و آهنگساز خیلی خیلی خوب فیلم‌های سینمایی مثل بلو ولوت و امثال هم که به عنوان میوزیک ادیتور نامش درج شده. ولی تا جایی که میدونیم بله او اساساً آدم موسیقایی بود، فارغ از موسیقی کلاسیک، موسیقی جاز، موسیقی بلوز و سایر سبک‌های موسیقی رو هم خیلی جدی تعقیب می‌کرد. خودش کمپانی تولید موسیقی داشت و بعدا آلبوم موسیقی‌های انتخابی همین فیلم یعنی آثار موزارت هم به بازار عرضه شد در جدول پرفروش‌ترین موسیقی‌های کلاسیک جهان به مدارج خیلی خیلی بالایی رسید. و ضمن این که حتی نقل میشه که وقتی که فیلم ساخته شد تا مدت‌ها موسیقی موزارت دوباره انگار که احیا شده بود و آدم‌هایی که شاید بیشتر از اون چندان اعتنایی به موسیقی کلاسیک هم نداشتن علاقمند شده بودن و موزارت گوش میدادن. خود زنت در واقع توی گفتگوهای خودش میگه که من خیلی دلم میخواستش که فیلم تبدیل بشه به یک پکیجی از موسیقی موزارت و اشارش به این بودش که خود نمایشنامه فقط 10 دقیقه موسیقی موزارت رو پخش میکرد ولی ما توی فیلم تقریبا قریب به 2 ساعت موسیقی موزارت رو میتونیم بشنویم و به گوش شنوندگان و بینندگان فیلم هم برسونیم. از این منظر خب آدم بسیار کاربلدی بود، موسیقی رو بسیار خوب میشناخت و خود میلوش فورمن هم همینطور اشرافی به موسیقی داشت و همونطور که خدمتتون عرض کردم دستیاران زیادی داشتن که همشون آدمای بسیار بسیار شاخصی بودن. از رهبر ارکستر می‌دونید بخش عمده قطعات دوباره نواخته شد و خود تام هولز روزی 5-6 ساعت پیانو تمرین می‌کرد که خیلی از قطعات فیلم خودش بتونه اجرا بکنه و اجراش واقعی باشه. همه اینا دست به دست داد کنار هم که با یک پدیده استثنایی در عالم سینما طرف بشیم. ولی خود ساول زانس هم همونطوری که گفتیم هم در بیزنس موسیقی هم در شناخت کیفیت موسیقی آدم بسیار صاحب نظری بود و به خود موزارت هم علاقه داشت. علاقه دیگر او البته موسیقیدان مجری برامس بود که آثار او رو هم بسیار میپسندید و در فیلم هم به نوعی این علاقه مشهود هست، چون واقعا در اجراها، در استفاده از موسیقی و در اجراهایی که در فیلم ما شاهدش هستیم اصلا کم نگذاشته به عنوان تهیه کننده و با شکوه ترین صحنه ها و بهترین قطعاتی که در کارنامه پربار و عریض طویل موزارت وجود داره رو ما در این فیلم میتونیم ببینیم و بشنویم.
بله خب دقیقاً افراد زیادی در بخش موسیقی این فیلم وجود داشتن، ولی خب حضور ساول زانس با این پیشینه‌ای که شما الان گفتید کاملا مشخصه که تأثیر بسیار زیادی چه در انتخاب موسیقی‌ها، چه در چینش موسیقی‌ها و به قول شما در بخش‌هایی که اجرا می‌خواسته بشه موسیقی بسیار مشخصه که تأثیرگذار بوده حضور این تهیه کننده. انتخاب موسیقی برای چنین فیلمی اونم با این محوریت خاص کار بسیار دشواری به نظر میرسه، ولی خب به خوبی انجام شده این انتخاب ها. ارزیابی شما درباره این انتخاب ها در کنار درام چی هستش؟
بله، همونطور که شما به درستی اشاره کردین، انتخاب موسیقی برای فیلمی که درباره شاید مشهورترین آهنگساز کل تاریخ موسیقی دنیا باشه کار بسیار دشواریه. از یه طرف متریال بسیار غنی و حجیمی در اختیار کسی است که میخواد این کار رو انجام بده، و از طرف دیگه چالش بزرگ اینه که حالا از میان این متریال غنی و حجیم کدام قطعات باید انتخاب بشن. خب چون موزارت هم آهنگساز بسیار پرکاری بود، برخلاف عمر کوتاهش آثار زیادی رو تصنیف کرد. به نظر میرسه در وهله اول رویکردی که در این فیلم وجود داره این هستش که تنوع موسیقایی موزارت به گوش مخاطب برسه، یعنی انواع گونه هایی که یا فرم هایی که موزارت درشون آهنگسازی کرده نمایندگان مهم و آشنایی در این مجموعه دارند، یعنی سمفونی، سونات، اپرا، سرنات، کوینتت و امثال هم. حالا البته به نسبت اهمیتی که فیلمساز و تدوینگر موسیقی قائل شده، مدت زمانی که به اینها اختصاص داده شده متفاوت است. گاهی در حد چند ثانیه از یک قطعه و گاهی تقریبا بخش عمده و شاخصی از اون قطعه در این مجموعه گنجونده شده. یعنی میتونیم بگیم که یک نوع رویکرد آنتولوژیک داشتن به موسیقی موزارت که نهایتاً اون مجموعه‌ای که به گوش مخاطب میرسه جلوه‌های مختلف موسیقی موسیقیدان بزرگ رو به مخاطب بتونه انتقال بده. در کنار اون طبیعتاً یه بخشی از کار هم مبتنی بر تصویر هست، یعنی انتخاب موسیقی بر اساس معیارهایی انجام شده در وهله دوم که بتونه اون کار کلاسیک سانتراک موسیقی متن رو انجام بده، یعنی با تصاویر هماهنگی داشته باشه، روحیات کاراکترها و موقعیتی که درش قرار دارن رو نمایندگی کنه. و ما میبینیم که بعضی از قطعات هم با چنین استراتژی به نظر میرسه که انتخاب شده باشن. فارغ از اون، کار دیگه‌ای که انجام شده این هستش که از موسیقی به عنوان یک کاتالیزور برای ارتباط سریع‌تر شخصیت با مخاطب هم استفاده شده، یعنی قطعاتی که به گوش ما آشنا هستن حتی اگه چندان هم اهل موسیقی کلاسیک نباشیم، رادیو و تلویزیون و اینجا و اونجا این قطعات به گوشمون رسیدند و این قطعات هم در اثر گنجونده شدن تا شاید به نوعی مخاطب خیلی سریع با اون کاراکتر احساس آشنایی کنه و شاید در ادامه اون همزادپنداری لازم رو بیشتر بتونه از خودش بروز بده در طول فیلم. با این سروی کرد من فکر میکنم که قطعات حاضر در این فیلم انتخاب شده باشن.
اوایل فیلم که سالیری پشت پیانو نشسته و برای کشیش پیانو میزنه و ابتدا از قطعات خودش میزنه و در نهایت یکی از قطعات موزارت رو اجرا میکنه و کشیش فقط اون قطعه موزارت رو میشناسه، با انتخاب موسیقی کوچک شبانه یا آینکلین ناکت میوزیک برای معرفی فضای کلی فیلم و معرفی سالیری و موزارت حتی قبل از اینکه ما موزارت رو در فیلم داشته باشیم، متوجه میشیم که در روند استفاده از موسیقی با یه رویکرد خلاقانه ای ما مواجهیم. نظر شما در این باره چیه و از این روند خلاقانه بهمون بگید؟
بله، همینطور هست که میفرمایید، در فیلم واقعا چنین روند و رویکردی رعایت شده. حالا شاید بهتر بود من در پاسخ سوال قبلی اینو میگفتم، ولی یه نکته ای هم نباید فراموش کرد که نهایتا شما وقتی موسیقی این فیلم رو تو ذهنتون مرور میکنید، قطعاتی انتخاب شده که اون فراز و فرود زیست موزارت رو هم به ما نشون بده و روندی که او از شکوفایی استعدادش تا اوج گرفتنش و بعد افولش داره در قطعاتی که برای موسیقی هم انتخاب شده به طور کامل به نظر میرسه که رعایت شده باشه. فارغ از این، خب توجه مخاطب رو باید به موسیقی خیلی سریع جلب کرده این فیلم، فیلمی که تمام تم اصلیش و مغناطیسش بر اساس موسیقی و زندگی یک موسیقیدان هست. طبیعتاً پیش از حضور کاراکتر موزارت موزارت هم این نوید رو به ما میده، یعنی معرفی میکنه کاراکتر رو و سعی میکنه که توجه مخاطب رو به اون عنصر کلیدی فیلم که هم در باب مفهوم اثر و هم در خود رو ساخت درام نقش خیلی خیلی بنیادینی داره رو به گوش ما برسونه. و دقیقا همین اتفاق افتاده. استفاده از موسیقی به قول شما کاملا خلاقانه بوده. موسیقی در ابتدا بسیار باشکوه طوفانی منتهی میشه به یک قطعه خیلی خیلی آشنا که سالیاری پشت پیانو میزنه و بعد یواش یواش ما میبینیم هنرنمایی، تکنیک در تک نوازی و بعد قطعات ارکسترال و این روند تا پایان داستان به همین شکل ادامه پیدا میکنه.
متاسفم این هم برام آشنا نیست.
هیچ کدوم از آهنگای منو یادت نمیاد؟ من مشهورترین آهنگساز در اروپا بودم. فقط 40 تا اپرا نوشتم. سرگان یکی و چطور؟
بابام بابا بابا بابام بابا بابارا بام بابا بابارا بام بابا بابارا 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 بابارا. آهنگ اینو میشناسم، آهنگ بی‌نظیریه. متاسفم نمیدونستم اینو شما نوشتین.
من ننوشتم، کارم موزارت، ولفگانگ آمادئوس موزارت.
میشه ازتون خواهش کنم نگاه کلی داشته باشید به قطعات موزارت که از بخش‌هایش در این فیلم استفاده شده و تا جایی که ممکنه و به خاطر دارید چند تا از اونها رو برای ما و شنوندگانمون نام ببرید؟
بله، خب قطعات خیلی شاخصی که اگه واقعا بخوام به ذهنم رجوع کنم، اول از همه سمفونی شماره 25 با اون شروع طوفانیش در موبمان اول به خاطرم میاد، همینطور سمفونی شماره 1 قطعاتی ازش دیده میشه، از اپراها دونجوان، دختر ربایی از حرمسرا، اگه اشتباه نکنم قطعاتی از فلوت سهرامیز به گوش میرسه در طول فیلم، سرناد شماره 10 اگر اشتباه نکنم اوپنینگش هست، اون اوپنینگ آرامش در فیلم به کار رفته، و از کنسرتوهای درخشان پیانو کنسرت شماره 10 قطعاتی ازش به گوش میرسه که فوق‌العاده است، گوش نوازه و خیلی اثر شاخصی دیگه. هرچی از موزارت بگیم همشون شاخص و به گوش آشنا هستند. من همینجوری شماره بگم شاید لطفی برای شنوندگان نداشته باشه، ولی مطمئنن حالا اونایی که اهلش هستن میشناسن از طریق همین شماره ها و تو ذهنشون تداعی میشه، ولی خب شنوندگان هم قطعا وقتی که این قطعات رو بشنون حتما به گوششون آشنا خواهد آمد. و فکر میکنم که دیگه از کنسرت و پیانوها شماره 22 هم باشه، اون کنسرت های معروف ای ماژور که در واقع جز کنسرت های بسیار بسیار شاخصشه، خصوصا اون روندوی فاینالش خیلی خیلی معروف هست، و البته ریکویمی که موزارت در اواخر عمرش نوشت و نیمه تمام ماند، اون هم در این فیلم به گوش میرسه، در پایان فیلم هم داریم. مس خیلی معروفی که جز قطعات مذهبی خیلی شاخصیه که موزارت نوشته، اون هم در فیلم هستش. من بعدا دیدم که یه قطعی هم خود آقای میلوش فورمن زده بود و توی اون کات قطعات دیگری هم گنجانده شده بود، ولی متاسفانه آلبومش هیچ وقت نتونستم پیدا بکنم که بر اساس اون چیدمان سانتراک رو بشنوم. همینا فعلا به خاطرم میرسه، حالا نمیدونم چقدر کافی بود یا اصلا لطفی داشت برای شنوندگان یا نه.
نه این چه حرفیه، مطمئنا خالی از لطف نیست اطلاعات شما. ما چون بالاخره در بین سوال‌ها سعی می‌کنیم که از موسیقی‌هایی که در فیلم هم استفاده شده پخش کنیم، دوست داشتم که حالا برای کسانی که شاید این موسیقی‌ها براشون آشنا باشه ولی ندونن که با کدوم قطعات موزارت مواجه هستن، یه معرفی داشته باشیم. و خب به قول شما کسانی هم که موسیقی کلاسیک گوش میدن و اشراف دارن که مطمئنن با تک تک این قطعه‌ها بارها و بارها مواجه شدن. موسیقی در این فیلم خود شخصیت موزارت یک روند رو به تاریکی رو طی میکنه تا به اون مرگ زود هنگام برسه. همونجور که شما هم در یکی از سوالهای قبلی بهش اشاره کردید، در اینجا میخوام کمی بیشتر این موضوع رو برامون باز کنید که آیا ما میتونیم بگیم که موسیقی هم همین روند رو در طول فیلم طی کرده و در ابتدای داستان ما با موسیقی‌های سرزنده تری روبرو هستیم و هرچه به مرگ موزارت نزدیکتر میشیم موسیقی این سرزندگی و روشنیش رو از دست میده و با این شخصیت همزاد پنداری میکنه. تا چه حد این برداشت درسته و به اتفاقات درون فیلم نزدیکه؟
من فکر میکنم که تا حدی زمانی که داشتم راجع به چرایی انتخاب قطعات و چیدمان موسیقی فیلم صحبت میکردم به این سوال پاسخ دادم. بله، به نظر میرسه چنین روندی رو بتونیم در نظر بگیریم. به نوعی طبیعی هم هست وقتی که شما داستانتون بر اساس زیست کاراکتری است که از کودکی و نوجوانیش با یه شور و نشاط و نبوغی شروع میکنه به رشد کردن، میرسه به دوران جوانیش، دوران موفقیتش، اوج گرفتن مادی و معنویش و بعد کم کم افولش از منظر جایگاه و مرتبه و همینطور از نظر سلامت جسمانی. طبیعتاً به نظر میرسه که میتونه موسیقی توی یک روند کلاسیک این سویه ها رو پوشش بده و با اونها همگام باشه از منظر دینامیسم و حس و حالی که به مخاطب میرسونه و همچنین ریتم های مختلف و اتمسفر موسیقایی فیلم. در این فیلم هم همین اتفاق میفته. من برای اینکه حرف تکراری نزده باشم اجازه بدین یک گریزی بزنم به اینکه خیلی از منتقدان شاخص سینمایی و ادبی هستن که وقتی دارن راجع به یک داستان صحبت میکنند و اون داستان شاخصیه، اون رو به یک قطعه موسیقی، معمولا به یک سمفونی تشبیه میکنن که در موومان های مختلفش انگار میاد و اون فراز و فرودهایی که کاراکتر داره در موقعیت های مختلف زندگیش طی میکنه رو با اون تمهیداتی که در نثر و شیوه های داستانگویی به کار میبره بازتاب میده. حتی مثلا فراتر از اون، منتقد و نظری پرداز ادبی برجسته مثل باختین بحث پولیفونی در داستان رو با الهام از قطعات موسیقی میاد و سعی میکنه توضیح بده این چند آوایی بودن رو. طبیعتا اینجا که ما با درام، تصویر و موسیقی هر سه طرف هستیم و مدیوم ما سینماست، انتخاب چنین روندی انتخاب بسیار بسیار درستی هم میتونه باشه و همین روند هم در فیلم رعایت شده و فارغ از اون حتی اون فراز و فرودها رو، یعنی جدا از این که شاید یه همچین سیر دینامیسم نزولی رو در فیلم بتونیم رصد بکنیم، در هر لحظه فیلم، لحظه که عرض میکنم به معنای هر برهه دراماتیک فیلم، ما این دقت رو در انتخاب موسیقی میتونیم ببینیم که سعی میکنه با اون حال و هوا و ریتمی که در داستان حکم فرما هست و عواطفی که کاراکتر داره بروز میده، قطعه انتخابی هماهنگی داشته باشه.
آقای مسعودی نیا، برای یک جمع‌بندی و پایان گفتگومون میخوام بهمون بگین که فیلم‌های اینچنینی از زندگی موزیسین‌های برجسته تا امروز ساخته شده. در اون میان به نظر شما آمادئوس چه جایگاه و اهمیتی داره؟
به نظر من با اختلاف خیلی زیاد و واضحی آمادئوس بهترین فیلمیه که تا به حال راجع به یک موسیقیدان کلاسیک ساخته شده. البته این سلیقه و نظر من، ممکنه بعضیا موافق نباشن، ولی وقتی به ذهنم رجوع میکنم و مثلا فیلمایی مثل ایمورتال بیلافت که در مورد زندگی بتوون یا سانگ آف سامر که در مورد دلیوس، یا خدمتتون عرض کنم دی میوزیک لاورز که زندگی چایکوفسکی رو پوشش میده، لیستومنیا که راجع به فرانس لیست، و حتی اونایی که راجع به موسیقیدانهای تخیلی هستش که وجود تاریخی خارجی نداشتن، مثلا سون گالیز و امثال هم، من واقعا فیلمی به این کیفیت به خاطر نمیارم. هنر میلوش فورمن در واقع برجسته کردن وجوه انسانی کاراکترها در فیلم هستش. یعنی شما یک پلات بسیار بسیار مستحکم، قوی و هنرمندانه که حرفهای بسیاری برای گفتن داره رو در کنار اون بچه موسیقایی و زندگی نامه‌ای دارید میبینید و خب این باعث میشه که فیلم بسیار بسیار شاخص باشه. یه مشکل بزرگی هم که وجود داره، اکثر این فیلم‌های بیوگرافی کلاسیک که راجع به موسیقیدانای کلاسیک دست کم ساخته شده یه مقداری بیننده رو دچار ملال میکنه. خب خود موزارت هم در واقع شخصیت منحصر به فردیه، یعنی ما مشابهش رو کمتر داریم در تاریخ موسیقی. او آدمی نیست که مثل خیلی از موسیقیدانان اومده باشه و مثلا سالیان درازی زندگی کرده باشه و با اقسام تجربه ها رو از سر گذرونده باشه و واقعا با یک زندگی متعارفی زیست خودش رو گذرونده باشه. ما میدونیم که هم فکت هایی که راجع به زندگی او وجود داره، خاصه در مورد زندگی زناشوییش و ازدواج نه چندان خوشایندش و همچنین ارتباطاتی که از یک سو با کلیسا و از سوی دیگر با دربارهای پادشاهی های مختلف اروپا داشت، چون این دو نهاد مهمترین نهادهای پرورش دهنده و پذیرای موسیقی بودن در اون روزگار، و از طرف دیگه عمر خیلی کوتاهش، همه اینها در کنار هم از او یک شخصیت بسیار بسیار جذاب میسازه. بنابراین یک بخشش طبیعتاً برمیگرده به هنری که میلوش فورمن و عوامل فیلم به خرج دادن در ساخت این اثر برجسته، بخش دیگه‌اش هم خود جذابیت کاراکتر موزارت هستش که طبیعتاً این فیلمو خیلی خیلی نسبت به آثار دیگر شاخص میکنه. من واقعاً فیلم دیگه‌ای راجع به موسیقیدانان کلاسیک به خاطر نمیارم که اینقدر درخشان باشه، هرچند که مثلا همونطور که عرض کردم فیلمی مثل ایمورتال بیلافت فیلم خوبیه، یعنی به نوعی خب بتوون هم جذابیت هایی همجنس موزارت داره، ولی واقعا فیلم خیلی بزرگی نیست مثل آمادئوس.
منم باهاتون بسیار زیاد موافقم، چون واقعا آمادئوس فیلم باشکوهیه و از لحاظ انتخاب موسیقی، از لحاظ چینش موسیقی در کنار درام، از لحاظ بازی‌ها و پرداخت به شخصیت موزارت، به شخصیت سالیری، خیلی خیلی عوامل دیگه که در کنار هم دیگه قرار گرفتن و باعث شدن که این فقط یک فیلم بیوگرافی نباشه و از همه جهت جذابیت‌های خودش رو حفظ کنه. آقای مسعود نیای عزیز، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. با این توضیحات و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین، مطمئنن از این به بعد هر کدوممون به سراغ دیدن دوباره فیلم آمادئوس بریم، بسیار بیشتر از دیدن این فیلم لذت میبریم. اگر نکته‌ای نیست و حرفی جا نمونده، بیش از این وقتتون رو نگیریم.
خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادین که در مورد این فیلم که همونطور که در ابتدای گفتگومون گفتم برای خود من به شخصه بسیار فیلم محبوبی هستش صحبت بکنم، و امیدوارم تونسته باشم توضیحاتی بدم که برای شنوندگان عزیزمون مفید واقع بشه، و امیدوارم که باز هم بتونم در خدمتتون باشم و انجام وظیفه کنم. خیلی ممنون ازتون و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهیتون و از این انرژی مثبتی که همیشه به ما میدین. با وجود و همراهی شما عزیزانه که ما انگیزه پیدا میکنیم که به فکر ادامه این برنامه باشیم. واقعا ممنونم ازتون. مطمئنن اطلاعات مفیدی رو تونستید مثل همیشه به شنوندگانمون منتقل کنید. ما هم امیدواریم که شما باز هم مهمان ما باشید و همین جوری ما از شما انرژی بگیریم. یک دنیا از لطف و محبتتون سپاسگزارم. شما را به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، به پایان یک برنامه دیگه رسیدیم. ممنون که امروز هم ما رو همراهی کردید. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این مصاحبه لذت برده باشید. بهتون پیشنهاد میکنم توی این آخر هفته یه بار دیگه به سراغ دیدن فیلم آمادئوس برید و از دیدن این فیلم لذت ببرید. امیدوارم پاییز خوبی منتظر همه ما باشه و اتفاقات بهتری بیفته، پاییزی باشه که درش ما اخبار سلامتی رو بشنویم، به دور از این شرایط شرایط کرونا باشیم و در کل روزهای بهتری منتظر هممون باشه. فرا رسیدن پاییز رو هم بهتون تبریک میگم. تا یه چهارشنبه دیگه، یه ضرب آهنگ دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون نغمه باران، خدایا رو نگهدارتون.